ایران رو شنیدم.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این
متاسفانه در جنگ بین المللی اول به اندازه کافی ما در اون موقع دچار انحطاط شده بودیم که اون جنگ بین المللی اول به اصطلاح آخرین تیشه را به ریشه ما زد و مملکت ما اشغال شد و منافع خارجی سعی کردند که از ضعف ما استفاده بکنند و اون چیزی که میخواستن تأمین بکنن. در واقع معجزه ما را بعد از جنگ اول بین المللی نجات داد و داشتیم در راه ترقی و تمدن قدم بر می داشتیم که باز جنگ بین المللی دوم همون سرنوشت جنگ بین المللی اول بلکه در بعضی اوقات به مراتب بیشتر ما را دوچار هرج و مرج و بی تکلیفی و ایجاد یک روح یأس و بدبینی نمود که آثارش تا سالها طول کشید.
محمد رضا شاه زمانی به سلطنت رسید که اوضاع مملکت پریشان بود و نیروهای نوپای سیاسی در حال رشد. طغیان علیه حکومت مرکزی در گوشه و کنار کشور دوباره آغاز شده بود و شخص اول مملکت به گفته دکتر سیف پور فاطمی هنوز جوان بود و بی تجربه.
محمد رضا شاه در اون وقت به سن 21 سالگی بود و تمام عمر تحت فشار یک پدر خیلی مقتدر و قوی و سختگیر بود. من با محمد رضا شاه در دوره 14 که در مجلس بودم خیلی نزدیک بودم و اغلب با او ملاقات میکردم. او هم خیلی در اون موقع مثل اشخاص خیلی عادی بود، مینشست، صحبت میکرد، سیگار تعارف میکرد و درد دل میکرد، از روزنامه ها شکایت میکرد. عرض کنم که در اون وقت محمد رضا شاه یک جوانی بود که امید داشت که میتواند یک کارهایی بکند، ولی دو عیب داشت. یکی این که اون عزم و اراده پدرش رو نداشت. دوم اون که فوق العاده دهانبین بود و هر که او را ملاقات میکرد در اون روزها با او موافقت. یک موضوع دیگر این بود که فوق العاده در اون موقع تحت نفوذ مادرش و خواهرش اشرف بود. فراموش نفرمایید که وقتی که این به سلطنت رسید، بغض و دشمنی و عداوت مردم نسبت به این فامیل زیاد بود. روزی نبود که تمام روزنامه‌های تهران مملو از حمله و شکایت مردم نباشد، برای اینکه یک مرتبه در شکایات باز شد. تمام این اوضاعی که در مملکت پیدا شده بود، حضور قشون خارجی، اینها تمام یک مرتبه در مقابل یک جوان 21 ساله که هیچ در کارها تجربه و دخالتی نداشته است، البته او را به کلی از همون وهله اول ترسو و بی اراده وجود آورد. البته اینها سالهای اولش بود و یک عیب دیگر محمد رضا شاه این بود که اخلالگر بود. یعنی می گفت من پادشاه مشروطه هستم، دخالتی نمی کنم، ولی همین که یک حکومتی شروع به کار می کرد فوراً چوب لای چرخ اون حکومت می زاشت. فراموش نفرمایید که در دوره 14 که در مجلس بودم 5 حکومت عوض شد و این هر حکومتی که به خوبی کار می کرد فوری این یه عده اطراف جمع میشدن، افراد مبرز، و اون وقت یک نخست وزیر میتراشتن او این را به یه وضعی مستقیم یا غیر مستقیم به مجلس تأمین میکرد.
در سال 1323 مجلس 14 آغاز به کار کرد. با آزادی نسبی انتخابات نمایندگان جناح‌های چپ و ملیون هم به مجلس راه یافته بودند. دکتر فریدون کشاورز که خود جزو این نمایندگان بود میگوید مجلس پس از سالها بار دیگر کانون بحث آزاد و حتی مقابله با دربار شده بود و در این مجلس دکتر محمد مصدق نماینده اول تهران بود.
دکتر مصدق در مجلس 14 نفوذ خیلی زیاد داشت و با کابینه صدر و بسیاری از کابینه ها مخالفت کرد و ما وکلای حزب توده دائما در کنار او بودیم و با او رأی میدادیم. و وقتی که اقلیت مجلس در زمان نخست وزیری صدرالاشراف تصمیم گرفت با صدرالاشراف مخالفت بکنه و مصدق مخالف بود و مجلس رو از اکثریت مینداخت، یک بار به ما گفت که شما هم به ما کمک کنید. و ما مرتبا هر وقتی که صدرالاشراف می آمد به مجلس که برنامه خودش مطرح کنه رأی اعتماد بگیره، با مصدق از مجلس خارج می شدیم، نمی تونست رأی اعتماد بگیره و بالاخره مجبور شد استعفا بده. بعد وقتی که دکتر مصدق در قضیه آذربایجان، موقعی که ارتش سرخ در ایران هنوز بود و نرفته بود، پیشنهادی آورد که اون پیشنهاد دایر بر این بود که تا وقتی که ارتش خارجی در ایران هست، هیچ دولتی حق نداره راجع به امتیاز نفت صحبت بکنه. به طور خلاصه این بود مسئله. من بلند شدم شروع کردم به صحبت کردن که آقای دکتر مصدق، من شما را مرد وطن پرست و ایران دوستی می دانم و در سیاست برادر کوچیک شما هستم. درست این عبارت یادمه، و در سیاست برادر کوچیک شما هستم. ما فراکسیون توده نتوانستیم تصمیم بگیریم به این پیشنهاد شما رأی بدهیم یا نه، برای خاطر اینکه اون موقع من و ایرج اسکندری و رادمنش و گمان میکنم شهاب فردوس، چهار نفر موافق دکتر مصدق بودیم، بقیه چهار نفر مخالف پیشنهاد دکتر مصدق بودن. بنابراین نمیدونستیم، چهار به چهار شده بود، نمیدونستیم رأی بدیم یا نه. من بعد از اینکه گفتم برادر کوچیک شما در سیاست هستم، گفتم 5 دقیقه به ما وقت بدید، از مجلس هیچ کس خارج نشه، ما فراکسیونمون رو تشکیل بدیم، شاید فراکسیونهای دیگه هم میل داشته باشن تشکیل بشن و ما بتوانیم تصمیم بگیریم به شما رأی بدیم یا ندیم. دکتر مصدق رد کرد این تقاضای منو، گفت نه خیر، و اکثریت مجلس هم فریاد کردن رأی گرفتن، ناچار ما رأی مخالف پیشنهاد مصدق دادیم. و تنها موردی بود که ما با دکتر مصدق در مجلس 14 مخالفت کردیم.
دولت در آشفتگی دوران جنگ بار دیگر به سراغ امریکا رفت و مستشارانی برای سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی و نظامی به ایران آمدند. ملیون که حضور امریکا را وزنه تعدیل کننده‌ای در سیاست خارجی ایران می دیدند، بر اثر بی‌حاصلی اقدامات مستشاران در مجلس 14 خواستار اخراج آنان شدند. البته اثر رقابت قدرت‌های خارجی در سیاست داخلی ایران محسوس‌تر می‌شد و این بار اتحاد شوروی بود که به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی در آذربایجان و کردستان اعمال نفوذ مستقیم می‌کرد.
بعد از خاتمه جنگ شوروی‌ها که بنا بود قشونشون را از ایران ببرند، از رفتن امتناع کردند. شرح قضیه هم این بود که در طول جنگ روزها هیئتی به تهران فرستادن و اون هیئت تحت نظر کاپترازه تقاضای امتیاز نفت در 5 ایالت شمالی ایران داشت. دولت ایران از دادن امتیاز خودداری کرد و در ضمن دکتر مصدق لایحه‌ای از مجلس گذروند که در طول مدت جنگ و بعد از جنگ دولت حق ندارد که هیچ گونه امتیازی به کشور خارجی بدهد. این موضوع باعث شد که روزها قاعده آذربایجان و حکومت پیشوری را به وجود بیاورند. وقتی که ایران خواست آتش به آذربایجان بفرستد، روسها در قزوین جلوگیری کردند. دولت ایران قضیه را به سازمان ملل که تازه تشکیل شده بود ارجاع کرد.
در آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل سید حسن تقی‌زاده بود. او در جلسه شورای امنیت که در لندن تشکیل شده بود نطقی کرد.
The memorandum which I am handing in sets out the facts which are relevant to this most unfortunate dispute. It will be seen that the Iranian government has sought a solution of this dispute by direct approach to the Soviet government.
تقی‌زاده گفت که ایران پیش از آمدن به شورای امنیت ابتدا کوشیده است که مسئله آذربایجان را از طریق تماس مستقیم با شوروی حل کند. البته شکایت ایران و تلاش‌های چهار دولت پی در پی وقت در ایران نتوانست مسئله را حل کند. در اواخر مجلس چهاردهم قوام السلطنه سیاستمدار کهنه‌کار به نخست وزیری رسید و به گفته دکتر سیف پور فاطمی تلاش برای حل مسئله آذربایجان در صدر اقدامات دولت قوام بود.
قوام السلطنه شخصا به مسکو رفت و در اونجا با مولوتوف و استالین صحبت کرد و اونها بهش گفتن که سفیر ما به تهران خواهد آمد. در خلال این احوال جنگ سرد بین امریکا و روس بالا گرفت و قضیه ایران قضیه خیلی مهمی برای امریکایی ها شد. پرزیدنت ترومن التیماتومی راجع به ایران به دولت شوروی داد و به اونها گوشزد کرد که شما باید در ظرف 6 ماه ایران را تخلیه بکنید. در ضمن قوام السلطنه هم در تهران از این موضوع استفاده بزرگی کرد و قراردادی با ساچیکوف سفیر روسیه من عقد کرد که بعد از اینکه مجلس تشکیل شد و این قرارداد به تصویب مجلس رسید شرکتی بین ایران و روسیه تشکیل و نفت شمال را استخراج کنند. ولی ماده‌ای که در اون قرارداد بود این بود که به تصویب مجلس برسد و تصویب مجلس هم طبق قانونی که از دوره 14 گذشته بود ممکن نبود برای اینکه در دوره 14 مجلس روزهای آخر تصمیم گرفت که انتخابات ایران موقعی باید شروع بشد که قشون خارجی کاملا ایران را ترک کرده باشد. بنابراین روزها در مقابل دو مشکل واقع شده بودند، یکی قضیه انتخابات و یکی فشار امریکا. قشون خودشون را از ایران بردند.
برای رهایی آذربایجان قوام السلطنه به تحبیب حزب توده و حکومت فرقه دموکرات در تبریز پرداخت و به گفته دکتر کریم سنجابی میلیون هم در این کار به او کمک کردند.
ما موقع که در حزب ایران بودیم با قوام السلطنه خیلی ارتباط داشتیم و خود قوام السلطنه ما را تشویق میکرد که با توده‌ای ها و با عوامل پیچه‌وری و اینها یه خورده تحبیبشان کنید که به سمت میلیون جلب بشن. خود قوام السلطنه یک روزی فریور را، مهندس فریور را و مرا خواست و به ما گفت که شما به دیدن پیشوری برید. پیشوری آمده بود تهران در باغ جوادیه منزلش بود. شما به دیدن پیشوری برید او را نصیحت کنید. ما به دیدن پیشوری رفت. من به پیشوری شخصا گفتم که شما چرا نمیخواید ادعایی بکنید برای سرتاسر ایران باشه؟ چرا حرفی میزنید مرتبط تنها به یک نقطه ایران باشه که مردم نسبت به شما سوءظن پیدا کنند؟ قوام السلطنه مخصوصا به ما گفت که راجب ارتش به ایشان صحبت کنید، چون اختلافشان یکی این بود که قوام السلطنه میگفت ارتش آذربایجان باید ضمیمه ارتش ایران بشه و حکومت آذربایجان ارتش جدایی نداشته باشه. من به پیشواری گفتم این نظر قوام السلطنه نظر درست نیست. اگر شما خودتون رو جز ایران میدانید، یک دولت یک ارتش میتونه داشته باشه، دو ارتش نمیتونه داشته باشه. اگر دو ارتش باشه این علامت بیگانگی است.
قوام السلطنه برای نشان دادن حسن نیت خود به روسها حتی کابینه ائتلافی با شرکت 3 وزیر از حزب توده تشکیل داد. دکتر فریدون کشاورز یکی از 3 وزیر حزب توده در کابینه قوام بود.
قوام از روی یه حساب این کار را کرده بود و شاه هم مطمئنن مخالف بود. آخه قوام و شاه با هم بد بودن، ولی حساب قوام حساب داشت کارش. او میخواست حزب توده رو بیاره شوروی ها رو راضی کنه که من از حزب توده هم دعوت کردم وزیر بفرسته در کابینه و بعد کلک حزب توده رو بکنه. وقتی که با شوروی ها در حدودی کنار آمد دستور داد به ژاندارمری و شهربانی و افراد حزب دموکرات ایران که حزب خود او بود که به کلوب های ما حمله کنن، کلوب را غارت کنن و بدنن و اینا که ما مجبور شیم استعفا بدیم که استعفا هم دادیم.
دولت مستعجل ائتلافی 2 ماه و 14 روز عمر کرد و قوام السلطنه با وعده انتخابات و با استفاده از ناآرامی‌های کارگری و شورش‌های محلی وارد عمل شد تا به گفته دکتر سیف پور فاطمی سیاست زیرکانه خود را به انجام رساند.
قوام السلطنه مرد خیلی سائفی بود، در این موقع رول خوبی بازی کرد و به روزها گفت که انتخابات غیر ممکن است مگر اینکه قشون شما کاملا آذربایجان را ترک بکند و شما در کار آذربایجان دخالت نکنید تا من بتوانم قشون به آذربایجان بفرستم و همچنین جنوب اغتشاشات جنوب را، هم خوزستان و هم فارس را بگیرم. در نتیجه این توانست که قشون به آذربایجان اعزام بکند و حکومت پیشاوری که خیلی پوشادی بود فوراً منحل شد و خود پیشاوری و یارانش فرار کردند. قشون توانست در آذربایجان استقرار پیدا بکند و بعد از چند ماه انتخابات در سرتاسر ایران شروع شد.
حکومت فرقه های دموکرات در کردستان و آذربایجان برچیده شد. ارتش ایران بر این دو ناحیه تسلط یافت و مجلس 15 برخلاف انتظار شوروی را در نفت شمال سهیم نکرد. سیاست قوام السلطنه نتیجه داده بود و حتی مخالفان سیاسی قوام همانند دکتر کریم سنجابی این اقدام او را خدمتی بزرگ به ایران می دانند.
واقعا قوام السلطنه اگر گناهایی کرده باشه، اگر تقصیراتی هم داشته باشه و هرچند به اصطلاح از آزادی خواهان و از ملیون نبود، ولی در این مورد قوام السلطنه از جهت رفع اشغال ایران و تخلیه ایران از روسا یک خدمت بزرگ نمایانی به ایران کرد که باید به نیکی نامش برده بشه. که بعد از خاتمه کار قوام السلطنه به فکر این افتادم که حالا که دست رد به سینه روسا گذاشتن و اون تقاضای نفت شمال رد شده بود، اقدامی برای استیفای منافع ایران در برابر شرکت نفت جنوب بکنه. خود قوام السلطنه در سر کار بود که این صحبت ها در مجلس 15 صورت می گرفت و در دوران حکیمی و بعد در دوره هجیر موقعی که این مسئله نفت پیش آمد، ما که در حزب ایران بودیم متوجه شدیم یک وظیفه ملی عظیمی در برابر این مسئله نفت داریم و این بود که از یک طرف رفیقمون را آقای مهندس حسیبی را که خود ایشان مهندس نفت هستند مأمور کردیم که این مسئله رسیدگی کنند و تمام سوابقی که در وزارت دارایی و بانک ملی بود مورد مطالعه ایشان قرار گرفت و اون موقع البته به خاطر داریم در مجلس اقلیت مجلس که تشکیل شده بود و اینها طرف توجه مردم و ملیون بودن، در مجلس مبارزه می کردن و حزب ایران هم اطلاعاتی که ممکن بود لازم بود تهیه می کرد و به مهندس فریبر می کرد و بنده هم در اون موقع مطالعه حقوقی می کردم که به چه ترتیب این اختلاف ایران با انگلیس راجع به قضیه نفت یک صورت قطعی پیدا بکنه. بنده در فکر متوجه می شدم که تنها راه این کار ملی کردن است و الا به ترتیب دیگری انگلیس ها حاضر به اصلاح نخواهند بود و توجه به این که این ملی کردن ملی کردن عمومی باشد که جنبه تبعیض نداشته باشه، یعنی ملت ایران منابع نفت خودش را از هر جهت، از جهت اکتشاف، از جهت استخراج و فروش ملی اعلام بکنه. این فکر مطالعه می کردیم و اون وقت ملی کردن هایی که در کشورهای خارجه صورت گرفته بود، فرانسه بعضی شرکت هاش ملی کرده بود، خود انگلستان بعد از جنگ بعضی شرکت هاش ملی کرده بود، مکزیک ملی کرده بود. این ملی کردن های مختلف را و ترتیب پرداخت غرامت را مطالعه می کردیم. زمینه فکری در این خصوص کاملا فراهم شده بود. جریان در دوره آخر 15 مجلس بود که اون قرارداد گسگلشایان را آوردن و این قرارداد به هیچ وجه تأمین نظریات ایران را نمی کرد، با مقاومت مردم ایران و با مقاومت اقلیت ایران و فعالیت مرحوم دکتر مصدق در خارج از مجلس مواجه شد و بالاخره عمر دوره 15 مجلس بود. به پایان رسید و به جایی نرسید که جریان مجلس 16 پیش آمد.